قرار اتفاقهای خوبی در بخش کشاورزی بیفته. معاون علمی فناوری رئیس جمهور آقای دکتر ستاری هم گفتن پژوهش خیلی خیلی مهمه توی بخش کشاورزی و ما میخواییم حرکتهای جدی در این خصوص داشته باشیم تا انشالله بتونیم به صورت ویژه در بخش کشاورزی بهره برداری داشته باشیم، مشکلات بخش کشاورزی جدی حل بشه و انشالله کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی رو به زودی خواهیم دید. به همین جهت و به جهت اهمیتی که این موضوع داره گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا مختاری، مشاور محترم وزیر و مجری پروژه راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی تا اطلاعات بیشتری در این خصوص به ما بدن. آقای دکتر مختاری سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. برنامه بسیار خوبی دارید و
امیدوارم
اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان محترم
ان شاء الله. امروز روز پژوهش هست آقای دکتر مختاری، من ویژه این روز رو به شما تبریک میگم و امیدوارم همه حرکت‌هایی که صورت میگیره مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشه. الانم بحث بودجه خیلی داغه توی کشورمون، امیدوارم ردیف‌های درستی از بودجه اختصاص پیدا کنه به بخش تحقیق و پژوهش و جدی تر گرفته بشه این موضوع در کشورمون. این خبر رو خواهش میکنم برای ما مبسوط و مفصل توضیحش بدید و اینکه پروژه راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی چقدر میتونه کمک کنه به بحث کشاورزی و رفع مشکلات کشاورزان عزیز ما.
بله، من یه مقدار توضیح بدم در مورد خود پروژه.
بله،
بر این اساس بنیان گذاری شده که وجود استارتاپ ها در بخش کشاورزی در مناطق مختلف دنیا موجب تحولاتی شده و به این نتیجه رسیدیم که همونطور که در بخش‌های دیگه مثل آی‌تی و حمل و نقل موفقیت‌هایی داشتن این استارتاپ‌ها، در بخش کشاورزی هم این کار ممکنه.
بله،
وزارت جهاد کشاورزی طراحی یک نقشه راه رو دستور کار خودش قرار داده و در این پروژه ما یک نقشه راه رو تدوین کردیم. اگر به فرمایشات آقای دکتر ستاری دقت کرده باشید، دیروز به این موضوع هم اشاره کردم که ما بحث اولمون فرهنگ سازی است.
بله،
یعنی و یکی از وظایف دولت هم همینه. دولت خودش نمیتونه استارتاپ رو اندازی کنه یا شرکت رو اندازی بکنه که این کار اشتباهیه و این اشتباه در مقاطعی صورت گرفته، بعضی از گرفتاری هایی که الان هم ما داریم به خاطر همین موضوعه. ما باید کمک کنیم برای اینکه بخش خصوصی بتونه استارتاپ های خوبی رو راه اندازی بکنه و ما حمایت کنیم ازشون، که این حمایت ها الان در وزارت جهاد کشاورزی خیلی جدی صورت میگیره.
بله،
در رده های بالا مدیران ارشد این موضوع رو پیگیری میکنن و حمایت میکنن، ولی همونطور که میدونید بالاخره این مقاومت در مقابل تغییر به خصوص در بعضی از بخش ها زیاد هست، یعنی به سادگی کار جلو نمیره. فرهنگ سازی در این موضوع ما به فرهنگ سازی در حوزه نوآوری های باز اشاره میکنم، که منظور از نوآوری های باز این هستش که ما بتونیم از همه نوآوری هایی که در کشور و در جهان وجود داره در قالب استارتاپ های بخش کشاورزی بتونیم استفاده بکنیم. امروز مراکز نوآوری که در وزارت جهاد کشاورزی و با کمک معاونت محترم علمی رئیس جمهور راه اندازی شده و صرفا خصوصی هست،
یعنی
مشارکت دولت فقط در این هستش که فضاهایی رو در اختیار گذاشته برای بخش خصوصی و حمایت میکنه از اونها. این مراکز نوآوری الان نقاط تمرکز این نوآوری های باز شدند و خدا رو شکر الان ما میبینیم که حتی فناوری هایی که از خارج از کشور به داخل کشور میومد الان در حال بومی شدن در داخل مراکز نوآوری.
بله،
ولی خب حرکت کوچکه، یعنی لازم هستش که اسکیل بشه اصطلاحا و بزرگ بشه.
آقای دکتر مختاری، یه نکته که خیلی مهمه بحث تجاری سازیه در واقع این فعالیت های پژوهشیه که ما متاسفانه تو این زمینه همیشه ضعف داریم. تحقیق و پژوهش صورت میگیره، طرحهای خوبی ارائه میشه، اگه توی بخش دولتی باشه که متاسفانه خیلی وقتا خاک میخوره، اگه بخش خصوصی باشه که شاید یکی دو تا شرکت کوچیک طبق حال فرمایش شما در بخش بسیار بسیار محدود این فعالیت رو دنبال میکنه. تو این زمینه هم امیدوارم که اتفاقهای خوبی بیفته و یه بحث خیلی مهمی که ما داریم بحث این هست که کشاورزی ما از سنتی به کشاورزی مدرن تبدیل بشه، کاری که تمام دنیا داره الان انجام میده با تولید مواد غذایی سالم و غنی شده و ارگانیک که خیلی میتونه به چرخه غذایی در واقع هر کشور کمک کنه و نهایتاً منتج به سلامتی بشه. امیدوارم این موارد هم مورد توجه قرار بگیره و این پروژه در واقع راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی اثر بخشی خودش رو خیلی زود بتونه در جامعه نمایان کنه. اگر توضیح یا صحبتی دارید به عنوان صحبت پایان آقای دکتر مختاری ما در خدمتیم.
بله، من در انتها میخوام اضافه کنم که در وزارت جات کشاورزی ما این حوزه رو میخواییم واگذار کنیم به بخش خصوصی خودش انجام بده. الان انجمن صنفی استارتاپ های بخش کشاورزی شاید یکی از اولین نهادهایی باشه که در این حوزه شکل گرفته.
بله.
و حالا به زودی هم انشاءالله توی یک برنامه مطبوعاتی، یک نشست مطبوعاتی این حتما عرضه میشه به جامعه. مراحل اولیش حدود 2 سال طول کشیده تا این افراد در بخش خصوصی تونستن گرد هم بیان و این تشکل رو ایجاد بکنن. این تشکل ما امیدوار هستیم که بتونه خودش این فعالیت‌ها رو به دور از فعالیت‌های بروکراتیکی که در دولت وجود داره به سهولت این کار رو انجام بده. و این فرمایشات سرکار هم توی این انجمن پیش بینی شده که بتونیم تجاری سازی و از طریق شرکت‌های بزرگ در داخل کسب و کارهای نوپا به صورت خیلی سریع انجام بده.
انشالله که خبر خوبش به گوش همه هموطنان عزیزمون برسه. آقای دکتر مختاری، ما هم مزاحمتون میشیم روزهای آینده، این خبرهای خوب رو به شنوندگان عزیز ما بدین حتما.
در خدمت شما.
متشکرم ازتون، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
برای شما هم همینطور.
چقدر تحقیق و پژوهش براتون مهمه و با تحقیق وارد بازار کار میشید و بازارهای مالیتون رو دنبال میکنید؟ شیوان از جهرم برامون پیمک زده، گفتن که کاری که بدون تحقیق، اندیشه و تمرکز باشه محکوم به شکست. آفرید گفتن که مگه میشه بدون تحقیق و پرسش و پژوهش و مشورت قدمی برداشت؟ ۹۱۷-۲۹-۲۱ گفتن پسرم محمد با تحقیق و مطالعه وارد بازار بورس شد، خیلی هم موفق، خدا رو شکر. همینا ها، تحقیق و پژوهش، کار رو بلد باشیم وارد یه بازاری بشیم. شنونده عزیز دیگرمون آقای یحیی‌زاده از تهران برامون پیامک زدن، گفتن که امیدواریم صحبت‌های آقای دکتر مختاری اثر خودش رو نشون بده. واقعا توی شرکت‌های خصوصی اگر حمایت باشه ما میتونیم در زمینه تحقیق و پژوهش فعالیت‌های خوبی رو انجام بدیم. در ضمن روز پژوهش رو هم تبریک عرضم.
بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، این بار هم میخوام با یکی از تولید کنندگانی صحبت کنم که بازارشون این روزا خیلی خوبه دیگه. تولید کنندگان خوشبار، سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
خواهش میکنم.
آقا اوضاع بازار خوبه دیگه؟
شکر خدا رو شکر.
شب یلدا بهتر میشه؟
خدا کنه
انشالله. آقا چند تا فرزند داری؟
من دو تا.
دختر یا پسر؟
یه دختر یه پسر.
چی شد وارد این کار شدی؟
من خب از اول بچگی اومدم تو این کار دیگه، از کارگری شروع کردم الانم خدا رو شکر.
آقا پسرتون کجا؟ کنار دست شما یا نه یه کار دیگه؟
بله آقا پسرم اومد در مغازه خدمت کرد، اومد در مغازه.
زورش کردید بیاد کنار شما یا نه با علم و آگاهی اومد؟
نه بهش پیشنهاد دادم، گفتم هر جا دوست داری برو. گفت من دوست دارم بیام اینجا باهاتم کنار.
شاید پیشنهاد دیگه ای غیر از شما نداشته.
چرا؟ کارمندی می‌خواست بره، گفتم دوست داری برو جای دیگه، هر کاری دوست داری انتخاب. گفت خب شما اینجا رو آماده کردیم، من میام کنار شما دیگه.
حاضر آماده میخواسته.
بله بله.
پس با علم نبوده.
چرا؟ خب تحقیق کرده، فکر کرده. چون خیلی هستن میرن تو کار بورس. بعد به ضرر میکنن، به بنبست میخورن. دیگه راهی ندارن. ولی این نه، این انتخاب کرد راه ما را ادامه بده و موفقم هست. الان 3-4 سال اومده پیش من، الحمدلله خیلی موفق.
پس شما قبول داری که اگر وارد هر بازاری میشیم اولش فکر کنیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و با علم و آگاهی وارد اون بازار بشیم موفقیم؟
بله بله.
حتی اگه دست زیاد بشه تو بازار
بازم موفق.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. شما پدرها چقدر به فرزندانتون این رو دارید غیر مستقیم آموزش میدید که اول تحقیق، پژوهش، با علم و آگاهی، بعد انتخاب بازار به عنوان شغل آینده است. پسرم اینجا روز از روز.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امروز در خصوص بحث تامین اجتماعی هم صحبت میکنیم. آقای اشرفی کارشناس خوبمون حتما روی خط میان، سوالاتتون رو پاسخ میدن. در خصوص تامین اجتماعی لطفاً هر سوالی داشتید به 30336 پیامک کنید یا به تلفن 22 65 25 25 زنگ بزنید. تامین اجتماعی یادتون نره. خب بریم یه سری بزنیم به روزنامه‌های کشور ببینیم تیتر روزنامه‌های اقتصادی امروز چیه.
بله، با روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم این بخش رو که تیتر زده دلارهای نفتی در 3 سناریو، گزارشی در مورد کف و سقف درآمدهای نفتی در سال 1400. روزنامه تعادل یه گزارش خوبی داره با این عنوان: وضعیت مسکن از لنز دلار. یه گزارش از وضعیت مالی مردم و توان مالیشون در خرید مسکن و نوسانات بازار که متأثر از بازار ارز. اقتصاد پویا، شایعه سازی برای توجیه افزایش قیمت مسکن رو تیتر یکی خودش کرده، پرداخته به موضوع شایعه خرید ملک در توسط خارجی ها در خوزستان و به صورت مقصود این موضوع رو زیر ذره بین برده. روزنامه صبح اقتصاد هم پرداخته به موضوع نرخ رشد در حال آمار اقتصادی کشور و این تیتر رو زده که تناقض میان اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار. اما اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عنوان اول روزنامه آفتاب اقتصادی. روزنامه اقتصاد برتر هم نقل قول مستقیمی از رئیس جمهور داره که گفتن مقابل تأخیر انداختن پایان تحریم ها میست. روزنامه اقتصاد سرآمد هم راهکارهای کنترل نقدینگی در بودجه 1400 رو تیتری که خودش کرده. روزنامه اسکناس هم مبادی رسمی جولانگاه کالای قاشاق رو تو صفحه اول خودش می‌بینه. روزنامه صنعت هم اعتماد زدایی از نظام آماری رو گزارش خودش کرده و پرداخته به تناقض‌های آماری بین بانک مرکزی و مرکز آماری ایران. روزنامه فرصت امروز هم تیتر زده یک روش چند روایت. این روزنامه پرداخته به آمارهای منتشر از بانک مرکزی و مرکز آماری.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای کریمی، ممنونم از شما.
روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. We'll be right back. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 1 رو به 8 صبح دیرتون نشه. گفتیم که امروز در خصوص بحث تامین اجتماعی هم باهاتون صحبت میکنیم مثل هر هفته و شما هم سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. آقای اشرفی کارشناس خوب ما پشت خط ارتباطی هستن. آقای اشرفی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
به نام خدا، با سلام و درود محضر حضرت عالی سکر خانم اکبری و همه دستندرکانان رادیو اقتصاد و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. سوال زیادی داشتیم در خصوص این بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی.
بله،
توضیح شما رو بشنم که چی شد آخرش، یعنی چرا؟
ببینید، در رابطه با این بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، همونجوری که مستظر هستید، یک دوره این بر اساس مصوباتی که در دولت مطرح شد و پیگیری‌هایی که سازمان تامین اجتماعی انجام داد، بعد از 14 سال امسال عملیاتی شد. منتها اینقدر سطح متاسفانه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، اینقدر شرایط مالی مستمر بگیران متاسفانه به شکلی به ضعف و رو به زواله، چه هرقدر هم این مستمری متناسب سازی بشه و افزایش پیدا کنه، خیلی تو زندگی این عزیزان تأثیر آنچنانی نخواهد.
متاسفانه این جزء پیمانکه خیلی زیادمون بوده آقای اشرفی.
یک دوره این انجام شده و به طور قطع در دوره‌های دیگری هم به دستاندرکانان تامین اجتماعی دارن پیگیری میکنن. با همکاری مجلس دولت انشالله این متناسب سازی استمرار پیدا میکنه و به طور قطع این جدولی که امروز پیاده شده ارتقا پیدا میکنه و رقم ها حتما یه رقم های بهتری خواهد بود. این که الان متناسب سازی در خصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی یه مقداری مبالغش از صندوق های کشوری و لشکری پایین تر هست، این به واسطه این هستش که دولت تو اون بخش خوشبختانه شرایط بهتری فراهم کرده.
بله.
خوبه که بالاخره از طریق مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی از دولت داره که رقم بسیار بالای بیش از 300 هزار میلیارد تومان هست، اگه بخشی از این رو در بودجه سال 1400 دیده بشه، یقینا این مشمول حال این بازنشستگان و مستمر بگیران سازمان تامین اجتماعی هم خواهد شد که به طور خاص و ویژه از طریق مدیریت کلان سازمان داره پیگیری میشه و این تعاملات انجام شده که انشالله در مراحل بعدی با رقمهای بهتری انشالله این عزیزان هم پرداخت خواهد شد.
بسیار عالی. آقای اشرفی یه تلفن بشنویم.
یه سوالی در رابطه با این بیمه بیکاری کرونا. من الان رادیو اقتصادو گوش میکنم، گفتن آقای اشرفی تشریف دارن، مسئول بیمه تامین اجتماعی. این بیمه بیکاری کرونا پارسال از اسفند انگار مثلا یه تعداد جا ماندن، بیمه بیکاری کروناشون پرداخت نشده. بعد زنگ زدیم به سازمان برنامه و بودجه، گفتن که به اصطلاح حدود 300 نفر جا مانده، به اصطلاح هر وقت بودجه تامین بشه پرداخت میکنیم. اینو لطف کنین پاسخ بدن ببینیم میدن نمیدن، چقدر ما منتظر باشیم.
خیلی متشکرم از شما خواهر خوبم. آقای اشرفی بفرمایید.
ببینید، اولا که این رقم 300 هزار نفره، یعنی یه تعداد بسیار زیادی مشمول این دریافت این بیمه بیکاری در رابطه با بیماری منحوس کرونا شدن.
بله.
منتها همونجور که عرض کردم خدمتتون در سوال بعدی، این مبالغ میبایستی از طریق دولت تامین بشه و بخش عمدهش تامین شده و پرداخت شده. یه بخشش هم واقعا خب رقم خیلی بالا بوده، اعداد خیلی زیادی بوده. شما فرض بفرمایید آقا رقم دقیقش رو شاید من نتونم بگم، ولی بیش از 600-700 هزار نفر بوده.
بله.
ولی بخش اعظمشون پرداخت شده.
یعنی منتظر باشن آقای اشرفی،
به دلیل اینکه اون مشاغلی که مشمول این بوده مشمول قانون کار هستن که به اونا تعلق میگیره، که اونا هم باید از طریق سایت به حساب ادارات کار تعاون کار و رفاه اجتماعی اینا دنبال بکنن. به محضی که این بودجه تامین بشه، یقینا برای اونهایی که مشمول این قانون هستن برقرار خواهد شد و پرداخت میشه.
پس منتظر باشن، اگر مشمول باشن دریافت میکنن.
بله.
شنونده عزیزمون پیمک زدن، یه خانم 50 ساله هستن با 8 سال بیمه قالی بافی، گفتن میتونن بازنشست بشم یا خیر.
ایشون اگه سابقهش به 10 سال برسه میتونه از مستمری حساب 10 استفاده بکنه طبق قانون تامین اجتماعی.
خب خانم احمدی از تهران برامون پیامک زدن، باردار هستن و شاغل، گفتن نحوه اقدام و مدارک گرفتن برای بیمه بارداری چگونه است و من که با حقوق پایه بیمم رد شده چه مبلغی بهم تعلق میگیره؟
مراحل اجرایی کاره، باید به اول دو سوم حقوقشو بهشون پرداخت میکنن برای مدتی که در قانون تعیین کرده که بین 6 ماه تا 9 ماه هست. منتهای مراتب میبایستی به واحدهای اجرایی، یعنی به اون شعبی که حق بیمهشون پرداخت میشه، اونجا مراجعه بکنن، مدارک و گواهی پزشکی و اینها رو تا اونجا حساب ارائه بکنن. بر اساس قانون تامین اجتماعی استراحت ایام بارداری به موجب قانون از طریق واحدهای اجرایی و شعب تامین اجتماعی بدون هیچ دغدغه‌ای به آنها پرداخت خواهد شد.
بسیار عالی. شرمنده عزیزم گفتن راننده تاکسی هستم، 12 سال با تاکسی کار کردم، هنوز نتونستم خودم رو بیمه کنم چون میگن سایتش بسته است. البته ما بحث بیمه تاکسی رانی رو دنبال کردیم که گفتن داره یه تحولاتی انجام میگیره و یه در واقع بازنگری در سایت میشه که امیدوارم این شنونده عزیز هم جزء اون دسته باشن. این رو به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه پاسخ بدین آقای اشرفی.
خواهش می‌کنم. همونجوری که شما هم اشاره کردید، بحث بیمه تاکسی رانی چون یه مدتی با وقفه مواجه شد، یه اشکالات و مسائلی رو به وجود آورده که با جدیت سازمان داره دنبال میکنه که انشالله بتونه اینها رو هم به روال عادی خودش برگردونه و بتونه عزیزان هم از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اشرفی، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم. منم شما رو خدا بسپارم.
متشکرم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز. یه بار دیگه روز پژوهش رو تبریک میگیم به همه دانشگاهیان عزیز کشورمون، به همه اونهایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن. خیلی ممنونم و ببخشید که تلفن ها و پیامک هاتون طبق روال نتونست اونطور که باید شنیده بشه. ممنونم. همه مواردی رو که شما دستور فرمودید پیگیری میکنیم و حتما خبرهاش رو روزهای آتی در برنامه روز از نو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بدون تحقیق، بدون تفکر و بدون پژوهش لطفاً در کاری وارد نشیم. این میتونه توی زندگی به ما کمک کنه. خیلی مراقب خودتون باشین، ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. روزتون بخیر، روزتون فوق‌العاده. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت امورم شهادت بزرگی برام.
باب اول طلب. به او گفتند خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده که شما شهید شده ای. خندید و گفت اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیدا کردنش پیمودم. مرحله طلب مرحله یک سر جهد و جنب و جوش است، همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری، و انسان در این برهه هیچ آرامشی ندارد. آستین کوتاه. بار اول که خواست بیاید سپاه، سال 1358، یعنی یک سال بعد از انقلاب، سر قیافه و تیپش رد شد. هیکل ورزشکاری داشت و لباس آستین کوتاه سفید و چسبانی به تن می کرد و بازوهایش بیرون می افتاد. موهای وزوزی و کمربند پهنش هم تکمیل کننده ماجرا بود.
از روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتاً رأس همه خطیت ها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست و انبیا این که دنبال این بودن که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچون حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می کند و تا حد زیادی اصلاح می کند. و اگر حکومت ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش ها را در آمال نفسانی خودشون می دانند، ارزش‌های انسانی را هم گمان می‌کنند که همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است، تا این حکومت‌ها برقرار هستند بشریت رو به انحطاط است.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، ایمن، راحت، با طراحی مدرن، تجربه یک کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم اعلا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت باحالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی مسالا و آرد جو.
شرکت کاوش گوگرد زرین با استفاده از مواد اولیه مناسب و تجهیزات بروز اقدام به تولید انواع کودهای پای عالی، شیمیایی و اصلاح کننده های خاک نموده است. این شرکت با دارا بودن آزمایشگاه های کنترل کیفی بر اساس شرایط خاک و اقلیم کشور عزیزمان تولیدات خود را ارائه و با این مهم افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، باقی و زراعی را به ارمغان آورده است. همیشه در کنار شما هستیم، از کاشت تا برداشت.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.